أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدانه حکمت 142 از امام سوال کرد مرا موعظه کنید. امام علیه السلام 34 تا خصلت رو فرمودن مواظب باش درت نباشه. تا الان 15 تا شو گفتیم، 16 اینه: از کسانی نباش که زن او بر او مسلطه، تغلبه نفسه علی ما یظن. از کسانی نباش که غلبه دارد نفس او بر او به آنچه که گمان دارد، به مظنه ها نفسش مسلط بر اوست، دلش رو خوش کرده به مظنه ها، که عمدتاً تو قرینه عبارت مفسرین نهج البلاغه معنا میکنن زنی که اینجا هست مراد زن به آمرزش گناه، یعنی میگه حتما خدا من رو میبخشه یا بخشیده. نفس او با زن به آمرزش گناه روی او مسلطه، یعنی اینو پذیرفته، اما در کنارش یقینی ها را نه. ولا یغلبها علی ما یستیقن. یغلبه رو چون مذکر امام ذکر میکنن فاعلش دیگه نفس نیست، اون جمله اول فاعلش نفس، نفس روی او با گمان مسلطه، اما این طرف میگن خود شخص مسلط نیست بر نفس خودش به آنچه که یقین دارد. یقین به چی داره؟ یقین به عذاب الهی. یقین دارد به مردن. یقینی ها رو گذاشته کنار، آب به چیزای زنی دلش رو خوش میکنه. حضرت میفرمان از اینها نباش. خب اگه ما جمله رو اینطور معنا بکنیم، باید مواظب یأس از رحمت الهی باشیم. این معناش این نیست که حسن ظن به خدا نداشته باشیم، چون ما تو دستورات دینی خیلی داریم که می فرماد به رحمت الهی مطمئن باش، نه با گمان برو جلو، با یقین برو جلو. خدا را ارحم الراحمین به خودت بدن، یعنی وقتی میدید پدرت مادرت چقدر دل سوزدن، باری بگو یا ارحم الراحمین، قربونت خدا چقدر تو زیبایی که این مهربانی رو تو دل پدرم مادرم گذاشتی، اینطور به من اظهار علاقه میکنن. حقیقتا رحم کننده تر از خدا به من کیه؟ هیچ کس. اون که خالق ما بیشتر از همه. لذا حدیث رو باید مواظب باشیم، یه جور خاصی باید معنا کنیم که با ادله ما تنافی نداشته باشیم. یکی از کارهایی که باید بکنیم، تا اینجاش تنافی داره، اینکه بگیم اینطوری ترجمه کنیم این ضد اون تعالیمیست که ما داریم از موانعمون. میخوام هم تو ترجمه کنیم بگیم که روی نفسش روی او با مزنه ها مسلطه و بعد بگیم مزنه مزنه به رحمت الهی تو آمرزش گناهانه. خب این چیز خوبیه. میخوام بگیم امام دارن نصیحت کنن از اینا نباش. اما فکر میکنم یه تفسیر اینطور بزنیم مسئله رو حل کنیم و اون اینه که بعضیا گمان به رحمت الهی که روی اونها مسلطه جرأت به گناه پیدا کردن. اگه اینو معنا بکنیم بله جرأت به گناه ممنوعه. ما تو دستورات دین نداریم این رو، نهیم شده که مواظب باشید جرأت به گناه نباید تو وجودتون باشه. جرأت به گناه رو عمر سعد داشت که گفت حالا میرم بعد از یک شب تا صبح که فکر کرد میرم امام رو شهید میکنم بعد میرم حاکم ری میشن استاندار اونجا میشن و توبه میکنی. این داره سوء استفاده میکنه از ارحم الراحمینی خدا. تو روایت داره عالم کسیست که مردم رو جرأت به گناه ندهد و از طرفی هم مأیوس از رحمت خدا نکنه. مثلا یک کسی بیاد به ما بگه که آیان خانم ها هر چه گناه بکنید چون ولایت امیرالمومنین السلام و فرزندانشون تو وجود شماست این گناهان هیچ ضرری بهتون وارد نمی کنید. ببینید این یقینا خلاف نظر اهل بید علیه السلام. اهل بید از این جملات خیلی بدشون میمند و داشتیم هم. فکر نکنید الان بعضی هم میگه نه، زمان خود ائمه داریم و ائمه غضب میکردن و نهی میکردن. توی جدارت امام باقر علیه السلام فرمودن برید به شیعیان ما سلام برسونید بگید که کسی که گناه بکنه ولایت ما براش فایده ای نداره. ولی آب پاک رو ریختن رو دستشون. یعنی چه ولایت ما براش فایده ای نداره؟ یعنی با جرأت به ولایت این میره میگه من گناه میکنم. اهل بیت هم میگن نه حق نداره این کارو بکنه. چنانچه کسی سید بگه که چون من سید هستم میرم گناه میکنم. هر کس سید است بدنش به آتش جهنم حرام است. این تعبیرها غلطه. جرأت به گناه هیچ کس نه سید نه آن بزا فرمود خلق الله النار لمن عصاه ولو کان سیدن قرشی. خدا آتش خلق است برای معصیتکارش ولو سید قرشی باشه. یه بار حدیثش خوندم براتون که امام رضا علیه السلام نشسته بودن یکی از برادراشون اومد نشسته بود یه گهدهی گرفته بود چند تا هم دورش نشسته بودن ظاهرن اسمش زید هست داشت میگفت که آتش بر ما حرام است ولی ما معصیتکار هم باشیم. امام علیه السلام میبست بدهشو شنیدن گفتن برادر یه حرف نزن اگه بنا بشه که شما معصیت کنی و آتش نروی پس شما نزد خدا عزیزتر از پدرم موسی بن جعفر علیه السلام است. به خاطر اینکه پدرم گناه نمی کردن معصوم بودند و بهش میرن شما میگی گناه میکنم و بازم بهش میرن پس من چه خدا به تو خیلی بیشتر احترام میذاره که با اینکه گناه میکنی نمیری هر چی میزنی با یه استدلال ساده جلوشو گرفته. اینا رو باید دقت بکنید. جرأت به گناه نه. حالا اگه ما با همین مبنا این حدیث رو بخواییم امشب معنا کنیم اینطور میشه از کسانی نباش که نفس او با گمان گمان به آمرزش گناه بر او مسلط شده و مرتب گناه میکنه، یه مرتب گناه اضافه میکنه. یعنی با این زن به رحمت الهی که میگه خدا ما رو میبخشه انگره گناه میکنه، نتیجه این میشه نسبت به گناهان گذشته نباید ناامید باشه، اونا باید گمان به رحمت الهی داشته باشه، نسبت به آینده نباید جرأت به گناه داشته باشه، نگه حالا چون خدا گناهان گذشته من رو میبخشه پس آینده هم هر کاری میخوام میکنم باز برد گناه بکنم. حضرت میفهمان مواظب باش چنین گمانهایی روی تو مسلط نشه، گمان به آمرزش بنابرای جرأت به گناه، و در عوضش همین خود شما چیزای یقینی رو بهش اعتنا نمی کنی، یعنی یقین داری به مردن، یقین داری به آتش جهنم، اونا رو اعتنا نمی کنی، یعنی از اینا نباش. همین خدایی که رحمان رحیمینه اشد المعاتبین هم هست، اگه بخواد عذاب بکنه یه مرتبه تو اصول کافی روایت داره گفت به عزت خودم قسم میخورم که تو رو دیگه نخواهم بخشید، بگه خدا هم یه همچین قسمی راجبه کسی بخوره بینید چی میشه. فکر میکنید امام زمان علیه السلام میان به سادت شو میکنن شفاعت شو میکنن؟ امکان نداره. من ذلذی یشفع عنده الا به اذنه، شفاعت به اذن پروردگار فقط، هیچ کس که نمیاد شفاعت شو بکنه، این حتما دیگه باید به آتش سوخته بشه. اینا رو توجه بکنید، لذا اون آقایی که میاد میگه مثلا خدا رو اینطوری نشون مردم ندید که بگه تار مو مثلا مردم جهنمی میکنه دیدن چی مسخره میکنه، اینا خیلی چیز بدیست، اینا مبانی دین دستشون نیست، درست درس نمیخونن تو حوزه ها، بلشون ها مثلا حوزوی نیستن، مداری که دانشگاهی دارن میدونن، من میان یه چیزی هم میگن، حالا یه طرف افراطی میشه یه تفریدی میشه یه ازور میقدره که همچی خدا رو ارحم الراحمین میخواد معرفی کنه که تمام زنای بیهجاب و بدهجاب همه رو بخواد تو بهشتشون بکنه، مثل یه خدا مشتری بهشتش کم شده، اما مسخره میکنه روایت ها رو، نعوذ بالله، انشاءالله که تو ذهنش نیست، اما داره امام صادق علیه السلام مسخره میکنه دیگه، میگه نظرت برای خودشون گفتن که مثلا اشد المعاقبین، نه اینطور نیست، حرفه یعنی چه؟ یه عالم نیست، عالم اینه بین دو رو میگیره، از یه طرف میگه مایوس نشید خدا از همه کس به ما مهربان تره، از طرف دیگر میگه جرأت به گناه پیدا نکنید، بنده خدا باید باشید، راه بندگی خدا اهل بیت علیه السلام اینطوری بودن دیگه، خودشون دیگه بلد نبودن ترک واجب بکنه و بعد هم میگن خدا ارحم الراحمین. من چون بحث امشب خیلی مهمه میخواستم یه جمله دیگه هم صحبت بکنم، اما به ذهنم رسید راجع به همین جمله مطالب خیلی زیاد هست راجع به گمان و ظن، خیلی صحبت هست، کمتر هم صحبت کردیم توی زمینه و کتاب مستقل هم توی زمینه نوشته نشده، اگه کتاب نوشته میشه مثلا تو اصول دیدید بحث ان ظن لا یغنی من الحق شیئا رو مرحوم شیخ اعظم اونا که حالا رسال یادتونه بعد مطرح میکنن، یک گوشه کتاب بحثی رو مطرح میکنن که این مربوط به اعتقادات. خب من به ذهنم رسید آره یه مجموعی از بحث ظن و گمان رو امشب گوشه مقدار صحبت بکنیم. اولا ظن، بدانید که همیشه انسان رو به نتیجه نمیرسونه. از ظن و یخته او ولی یقین و یصیب و ولا یخته. ظن خطا میکنه، یعنی اگر من گمان داشتم 80% به یه مطلبی، این معنیش اینه که بالاخره 20% ممکنه خطا بکنه. اونی که 100% به نتیجه مرا میرسونه یقینه، ولی یقین و یصیب و ولا یخطی، یقین همیشه ما رو به نتیجه میرسونه. اضافه میکنم به این ترجمه‌ای که گفتم و اون این است که ولو یقین جهل مرکب باشه، یقین دارد که مثلا اینطوری باید وضو بگیره، یقین دارد که اذان شده و مثلا نماز میخونه، بعدم تا آخر عمرش کشف خلاف نمیشه، آیا روز قیامت مؤاخذش میکنه؟ نه. نمیگن چرا یقین پیدا کرده؟ یقین داشت دیگه، یقین دارد وضو داره وایستاد نماز خون، تا آخر عمرش هم نفهمید، اشکال نداره. مگه نمیگن طهارت شرط واقعی؟ چون بعضی شرط شرط علمیه، مثلا طهارت لباس شرط ذکری بهش میگن، شرط علمی. اگه میدونی پاکه یه وایستا نماز بخون، حالا خوند و بعد فهمید که نه، علمش جهل بوده، مثلا نجس بوده، میگن نمازش درست. اما اگر یقین داشت وضو داره وایستاد نماز خوند، بعد کشف خلاف شد فهمید وضو نداشته، میگن نمازش باطله. وضو شرط واقعی است. خیلی خوب، با توجه به این که این وضو و غسل و تیمم اینا شرط واقعی است، باز من میگم تا کشف خلاف نشده هیچ مشکلی نیست. لذا به وسواسی ها من یکی از نکات که بهشون میگم برای معالجه وسواسشون همینه، چون میگم شما چقدر غسل دو طول میدی، چقدر وضو دو طول میدی، برای چی؟ شما زود یقین پیدا کن که این آب رسید به بدنت، بعدم کشف خلاف که نمیشه، که کسی میاد به شما میگه آب درستیده، که شما زود مطمئن بشه و آب رسید، وضوتون درسته، غسلتون درسته. لذا تو رساله میگن یقین پیدا کنید آب تو وضو یا غسل به بدن رسید، اینو مینویسه. اما یه چیز باید اضافه بکنیم تا به وسواس کشته نشید، اون یقین یقین واقعی نیست، یقین ظاهری است. این کلیدش با هم یه جمله حل میشه. یقین ظاهری یعنی تو ظاهر میگه زود اگه یقین پیدا کرد که آب رسید، یقینتون براتون حجته، ولو در واقع نرسید رسید، در واقع آب نرسیده، اما شما میگید من یقین پیدا کردم که رسید، یقینتون حجته. تو قیامت بهتون نمیگن چرا زود یقین پیدا کردی، نه، یقینتون براتون مبارک. خیلی چیز خوبیه اینا، همه مراجع اینا قبول داره، ما تو رسالشون چون نیومده، من اعتقادم اینه باید اضافه بشه تا وسواس، فکر کنم یه 40-50% وسواسی هم یه جمله که گفتم ریشش حل میشه. چون خیلی من دیدم همین امروز باز موردش بیاد، خیلی ها رو با همین نکته من کارشون حل کرده. اون روایت که در وسائل شیعه است که امام باقر علیه السلام میفرمان که پدرم غسل کردم اومدن بیرون، یک کسی گفت این کمرتون اینجاش آب نرسیده، فرمودن ما علیک شیئون لو سکت، اگه نگفته بودی به من غسل من درست بود، چیزی هم به زندگی شما نبود، این وظیفه نداشت به من بگی غسل منم درست بود، اما حالا که گفتی من وظیفه پیدا کردم، رفتن دوباره تو حمام و قسمت کمرشون آب رسوند. یعنی اگر کسی حالا به ظاهر خودش مثلا سینه‌شو داره پوست میده، پوستش میشن میبینه به یه لحظه آب رسید، به همون اندازه کمرش هم نمیبینه دار، اما کمرش هم یه لحظه آب میگیره و رد میشه، میگه من یقین پیدا کردم، حالا یه گوشش هم آب نرسیده و نرسیده باشه، یقین واقعی که از شما نخواستن، که شما زود یقین پیدا کن و برو بیرون، کافی. کسی هم بعد نیاد مسئله بلد نباشه بگه اینجا خوش شد نمیشه گفتن نداره که. شما برای خودتون یقین پیدا کردید، یقین موضوعی، همین کافی است براتون. خب حالا میخوام اینو عرض کنم، یقین خطا توش نمیاد، یقین شما رو به نتیجه میرسونه، ولی یقینه ظاهری که الان مثالشو زدیم، اما ظن و شک اینطور نیست، او شما رو همچه به نتیجه نمیرسونه. رضا قرآن فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن شما رو بی نیاز از حق نمی کنه، آخر شما محتاج به حقی و حق رو با یقین باید به دست بیارید. مطلب دوم، گاهی ظنون انسان رو به ثواب و صحت می رسونه. بالاخره زن 70-80% دیگه، همش که خطا نیست. لذا روایت داریم ربما ادرک ظنو به ثواب، گاهی ظن برخورد به ثواب میکنه. خیلی اینو میدونیم، منتها باید ببینید آیا این ظنی که در واقع گاهی با ثواب برخورد میکنه، آیا ذمه من بری میشود یا نه، وظیفه من چیه، اینو باید روش فکر بکنید. مثلا تو اعتقادات میگه من گمان دارم خدا هست، اتفاقا گمانش منطبق با واقعا میشه، گمان دارم قیامتی هست، گمان دارم حجت خدا زنده است، اون گاهی گمانه، بعد 20-30 سال بعد میاد گمانش با واقع تطبیق کرد. اما صحبت در اینه تو اعتقادات گمان مفید نیست، کافی نیست، تو اعتقادات یقین از شما میخوام، اما تو بعضی جهات دیگه نه، مثلا تو همین طهارت نجاست از شما یقین نخواستن، گفتن کلش این طاهر، همه چیز ظاهرش رو میبینی، همه چیز بگو پاک. نکته سوم، ظن انسان به اندازه عقل او، یا به عبارت بگیم میزان عقل انسان، اگه میخواید رشد عقلی انسان رو امتحان بکنید، یا خودتون میخواید خودتون امتحان کنید، میخواید این رشد عقلتون چقدره، ببینید تو خداشناسی چقدر یقین دارید، معیار خوبیست. حالا راجع به دیگری نمیخواد قضاوت بکنه، راجع به خودم، به خودم مراجعه کنید، من به خودم مراجعه میکنم، ببینم به مقداری که خدا رو باور کردم عقل منم رشدش همینه، درجه خوبیست، میخواد امتحان کنید خودتون، و به اندازه ای که خلع دارید، کمبود دارید نسبت به یقین، مثلا میگید 60% معتقدن، 40% همون خالیه، این 40% همون خلل فکریه، یه مقدار کار میکنید میشه مثلا 85% که خدا رو باور کرده، 15% هنوز کمبود عقلی داره. ظن الرجل انا قدر عقله، یا فرمود ظن الانسان میزان عقله، میزان عقل هر کسی رو ترازو بخواد بذارید، میزانش همون ظنشه، و دیگران اگه میخوان ببینن، دیگران فعل او رو باید ببینن، دیگران عقل رو نمیتونن ببینن، عمل شخص رو میبینن، مثلا میبینن که وقتی پای گناه پیش میاد چقدر این آقا خودش رو حفظ میکنن، عملش رو نگاه میکنن، از عملش میفهمن که این آقا خدا رو باور کرده، میفهمن پس عقلش زیاده، یا بالعکس عملش رو میبینن که گناه میکنه، پی میبرن که هنوز خدا رو درست باور نکرده، 60% خدا رو قبول داره، فوری قضاوت کنه پس عقلش هنوز ناقصه، عبارت رو دقت کنید، ظن الانسان میزان عقله و فعله اصدق و شاهد علی اصله. از ظن و برای معیار خود شخصه، به خودش که مراجعه کنه راحت میفهمد که تو ترازو اگه بذاره چقدر عقلش قویست. معیارش همون گمانهاییست که تو وجودشه، که اگه این گمانها رسید به یقین بفهمد عقلش هم ازش خوب استفاده کرده. اما دیگران میخوام بفهمن، دیگران به عمل او نگاه میکنن. نکته چهارم، خیلی من دیدم این مشکل تو جامعه به وجود میاد، افراد اعتماد ندارن به خصوص به بزرگان دین، و این خیلی بده که ایراد میگیره، میگه مثلا فلانجا جلسه بود، چرا فلانی شرکت نکرد تو جلسه؟ شما اگه اعتماد داری به اون عالم، به خودت ایراد بگیری، بگو من نمیفهمم. اما این که داری ایراد به اون میگیری، یعنی معنوز 100% اون عالم قبولش نداره، من بیشتر از اون ممکنه بفهمم. خیلی بده. یه موقعی 30 سال پیش، زمان که حضرت امام در قید حیات بودن، یه عالمی ایراد گرفت به حضرت امام را تو بیرکاری. بهش گفتم که حضرت امام اطلاعاتشون بیش از 100 برابر شماست راجع به کاری دنیا. شما اگه اطلاعاتت یکه، اون 100. به همین تناسب اگه بناست امام خطا بکنن، شما 100 برابر خطا بکنن. شما اطلاعاتت کمه دیگه، شما یکه، اون 100. تو 100 تا علم خیلی کم خطا میاد، شما 99 تا جهل داری، علم یه دونه است. آبی یه دونه علم داری ایراد میگیر. چون عالم بود حرف من رو زود فهمید، اصلا توضیح خیلی برش ندادن، فوری حرف شد پس گرفت، فهمید من چی گفتم. بعضی اصلا دیدم یه به یه مرجع تقلید ایراد میگیر. بنده خدا حریم خودتو چرا متوجه نیستی؟ حداقل ببین، این حداقل کاره. بگو من اطلاعاتم یک اسم، اطلاعاتش 100، اون 50. 50 برابر چی میگه؟ پس قاعدتا من 50 برابر رو خطا دارم فکر میکنم. من حالا نتیجه چی میشه؟ آیا هیچی نگه؟ نه، هیچی هم نیست، اما ایراد نمیگیره. نتیجه این میشه به جای اینکه ایراد بگیره میره سوال میکنه، میره زون عالم میپرسه که من دم شما اینجا این کارو کردید، من این به ذهنم رسید، آیا من درست به ذهنم رسید یا نه؟ سوال همه که من رای افراد میرن ایراد میگیرن، نشونه جهل خودشه. قبل از اینکه بخواد ایراد میگیره، لذا عالم گاهی جوابشو نمیده، چون اصلا این در شأنش نیست که داره این حرفا میزنه. یه بار این مثال رو زدم براتون که یه آقای دیده بود تو این پارک یه بچه هم تو داره میدوه تو سبزه ها، گلدونه رو میزنه، گلها رو میکنه، پر میکنه، میشکنه، هم تو یه آقای هم پدرش اومد نشسته اصلا جلو بچه رو نمیگیره. چند بار خیز گرفت که برد یه چند تا فوش بده به این آقا که تو که پدری هستی جلوی این بچه رو نمیگیری. هی نگاه میکرد به بچه، میدید بچه داره هی خرابکاری میکنه، ایوان بید پدرش هم تو نشست نگاه میکرد، هی اومد برد یه توهین بهش بکنه. آخه جلو خودش رو گرفت و آهسته رفت گفت که سوال کرد، گفت آقا این بچه شماست؟ گفت بعد بچه رو گفت چه جلوش رو نمیگیری؟ گفت این بیمارستان اینجا، مادر این بچه که خانم منه فوت شده همین الان از بالاستر خانم آمدن فوت شده. من دارم فکر میکنم که به این بچه بگم مادرت فوت شده، برم جنازه مادرش رو نشونش بدم و بعد مادرش رو دفن بکنم، یا نه نشون ندم، میترسم آثار وخیمی رو روحی بچه بذاره تا آخر عمرش، چون تحملش کمه. دارم من تو ناراحتم. یه مرتبه این آقا گفت چه خوب شد من توهین نکردم به این. من خدا یه سوال بکنم، بالاخره شما عقل داری؟ خب پدرم عقل داره. تو نیست که فقط شما عقل داری که خب عقل داره. بچه رو جل بچه نمیگیره؟ خب سوال بکنم چرا ایراد میگیری؟ این ایراد گرفتن ها یعنی عقل من کار میکنه، عقل تو کار نمیکنه. اینا رو حواستون جمع باشه. من خیلی دیدم این اشتباه تکرار دارد میشه تو جامعه. بعضی که به رهبر معظم ایراد میگیره دیگه خیلی پر رو جرات داره باشه گذاشته تو خودمونا همطور ایراد گیره. چرا همچین؟ چرا همچین؟ این نشونه جهل خودش است. یعنی نمیفهمه این بچه هست، نمیفهمه با ایراد میگیره. یه مقدار عقلش میاد بالاتر، میفهمد که بلاغم اون صد برابر این اطلاع دارد از کل دنیا. اگه میگه قمه نزنید، چیزایی که از پشت صحنه خبر داره. الان امروز وقتی هی میگن نفوذ دشمن رو مواظب باشید، چیزایی خبر دارن، میتونن آنهای مسئله بگن که خبر دارن. خوب دقت کنید، بیشتر توجه بکنید. اون که عقلش خیلی کار میکنه، با یه اشاره تا خط میره، ولو نمیدونه جریان نفوذ چیه، میخوان چه بکنه، اما حواست جمع. اما اونایی که حواسشون نیست، نه. یه زمانی تو جریان منا رهبر معظم دیدید یه توبیخ کردن عربستان رو، گفتن بخواد مقاومت کن عربستان، جواب ایران خشن است و تهدید کردن. بعضی از افراد داخل خود کشور، لازم نیست بگیم کیه چیه، نهید سواه بکنید، بعضی ایراد میگرفتن آقا حالا به این شکل نباید آقا مطرح کرد. خب بنده تو خبر نداری پشت صحنه رو که عربستان چی کرده، اطلاع نداری و چرا اعتماد نداری به رهبرت؟ این خیلی بده، این خیلی بده که اعتماد نداره، خبرم نداره، تازه ایراد میگیره. حواس که بیا سوال بکنم بگه چه خبر شده؟ من مطمئنم رهبر معظم کارشون درسته. چه خبر شده؟ عربستان مگه چیکار کرده؟ وقتی بهش بگم که ایران هر چی می‌خواسته برات کشتار بگیره، خب عربستان اصلا راه نداده. از اون طرف عذرخواهی نمی‌کنه. از اون طرف تعمدن کشتش مسلمان‌ها رو. بی اجازه یه سری رفته دفن کرده. بعد اومده حتی وزیر امور خارجه رفته با بعضی از کشورها که صحبت که شما به عربستان بگید اجازه ما بریم کشتار نبینید. اونا به ساتت کرد، اونا هم جواب ندادست. بعد رئیس جمهور به رئیس جمهور یکی از کشورها گفته، اون به ساتت کرده، اونم جواب منفی داده. ذلت رو شما خبر ندارید. همه اینا جمع میشه به رهبر معظم، یا رهبر معظم میدن دیگه باید وارد صحنه بشن و تهدید میکنه. خب نمیان به شما بگن عربستان چی کرده، پشت صحنه‌شو نمیدونید. وقت میذارن تا دیروز و امروز یه حتی میگن که مثلا دیگه هرچی جنس از عربستان میاد دیگه ممنوع صادرات شد. بنده خود این حرف بسته ما پیش میزدید. اون وقت که آقا دارند با شدت میگن جواب ایران خشنه، اگه اعتماد داریم به رهبرمون باید همون موقع صادرات عربستان قطع بکنید. چرا گذاشتید حالا؟ گذاشتید تا خوب ایران رو ذلیل بکنن، نه سفارت رو ببندن، چه بکنن؟ نه نشونه کمبود درک ماست. نگادمون نه فقط نمونه دارم بهتون میگم، نمیخوام حالا توی یه مورد فقط حرف بزنم، همش همینه. وقتی آقا تذکر میده که نفوذ مواظب باشید دوره میگن بعضی مسئولین هنوز دارن صادرات آمریکا میدن چیج برنج داره از آمریکا وارد میکنه اما وقتی کشتی برنج اومده از کنار ایران کم عقلی نیست درک پایینه این نمیفهم این رهبرش هنو نشناخته این خودشو میشناسه میگه من صلاح میدونم که فعلا اینطور بشه باید برنج بیاد بالا از آمریکا میدن از خوجه حالا جالب است همین اگه یه بلد سر خودشون بیاد فرمودید حرفشو برمیگرد این خودشو قبول داره این روایت باید یه تابلو بشه برای ما لیس من العدل القضاء و عن الثقت بالظن عدالت نیست یعنی منصفانه نیست که شما حکم بکنید برای شخص ثقه یعنی آدمی که مورد اعتمادته اما حکم به زن بکنید بگو من گمان میکنم همچنین گمانه که نیست که بگو من 100% یقین دارم بهش رهبرم قبول دارم 100% ولی من نمیفهمم اینو بگو اگه گفتی شاید اینطوره حضرت میگن لیس من العدل این از عدالت نیست القضاء و عن الثقت بالظن اون که عادلانه است اینه القضاء و عن الثقت بالیقین شما آدم ثقه رو قضاء به یقین بکن بگو من یقین دارم و درست میگم من اشتباه دارم فکر میکنم نکته پنجم همونطوری که گفتیم بعضی از ذنوب در واقع ثواب است بعضی از ذنوب هم در واقع شکه زن 70% 75% گاهی ملحق به یقین میشه گاهی ملحق به شک میشه یسیر الظن اشک یسیر الظن شک کن بخشی از ظنون اصلا شکه ما اسمشو ظن گذاشتیم اما در واقع ظن نیست و شکه خب ظنون مشتبهاته چرا به شبهه میگن شبهه یعنی اشتباه و اشتباه از کلمه شبیهه چرا میگیم فلان توی اشتباهه چون شبیه هست به حق چیزی که شبیه به حق است و میگیم اشتباه انما سمیت شبهتو شبهتن لانها تشبه الحق شبهه را اصلا به این خاطر اسمش شبهه گذاشتن که شبیه به حقه یعنی میگه ما رو به اشتباه انداخت نکته هشتم راجع به خدا فرمود حسن ظن داشته باشید راجع به مردم هم همینطور راجع به خداش آیات قرآن خیلی داریم من بعدش رو بخونم فلا جناح علیه ما نه این مربوط به محلله حالا بخونیم اینه آیه 230 بقره راجع به کسیه که سه بار زنش رو طلاق داده بعد دیگه بار سوم که زنش رو طلاق داده دیگه نمیتونه مراجعه به خانمش بکنه مگر اینکه این زن با شوهر دومی برد ازدواج کنه اگر اون شوهر دوم به اختیار خودش خانمش رو طلاق داد مجددن شوهر اول میتواند با او ازدواج کنه این آیه راجع به همینه بعد از اینکه اون شوهر دوم طلاق داد که به شوهر دوم محلل میگن تو فقه بعد از که محلل طلاق داد زن رو آیا شوهر اول میتونه مراجعه کنه قرآن میفرماد فلا جناح علیهما ان یتراجعا اشکالی نداره که مجددا این زن و شوهر اول به هم مراجعه کنند ان ظنا ان یقیما حدود الله اگر گمان میکنن که حدود الهی رو رعایت میکنن، نمیگه که یقین دارن، یا زن رو کافی میدونه، هم که گمان داری رعایت میکنی طوری نیست، برو ازدواج کن انشاءالله خدا کمک میکن. این میشه حسن زن به یک انسان. حسن زن به خدا یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. این هم باز داریم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن بد به مردم نبرید، ان بعض الظن اثم. اینا آیات اینطوری داریم که هم میگه نسبت به خدا حسن ظن داشته باش، نه بدگمان باش، هم به مردم. اما یک استثناء داره، نسبت به مردم استثناء داره، و اون جایی است که توی جامعه بریم که شر او غلبه دارد بر خیر. اینجا مؤمن باید به هر کسی اول سوء ظن داشته باشه تا ثابت شود که این یه دونه استثناء است. و بگید میگه که من بررسی کردم فهمیدم آقا آدم خوبی، و الا جامعه که شرش غلبه دارد باید همه رو حمل بر شر بکنه. جامعه اگر خیر توش غلبه دارد، بعد اینجا حمله بر خیر میکنه تا خلافش ثابت بشه. فرمود اذا ظهرت الریبه ساعت الظنون، وقتی چیزای شکدار ظاهر میشه گمانهای بد هم به وجود میاد دیگه، این گمانها بد میشه. نکته هشتم، شک نور قلب رو از بین میبره. نور قلب تو یقینه، اشکا یطفه و نور القلب، من عمی اما بین یده غرست شک و بین جنبه. کسی که کور است نسبت به آنچه که در جلوشه، یعنی نمیبینه، یه چنین کسی شک رو در بین دو جنب خودش کاشته است. یعنی اگه میخوای شک نکنی چشمتو باز کن ببین، اگر نگاه نکردی و کور بودی خودت داری با دست خودت شک و میکاری. حالا این تو بسته بستر هست، تو بستیرت چند بگیره، تو بستیرت هم دیگر چشمتو خوب باز کن، حقایق واقعیات که داره اتفاق میفته تو بفهم چیه، ظاهر رو نگاه نکن، گاهی فریب میخوری، هر چیز شیرین یا نگو شیرینه، گاهی سمه، هر فتنه یا ظاهرش رو نگاه نکن، پشت سرنش گاهی امریکاست، اونا رو نگاه کن. که رهبر معظم تذکر به این نکته دادن که ببینید گاهی اینطوریه، ظاهر رو نگاه نکنید که یه اجتماعی یه رو جمع بشن، نه گاهی دو تا سه تا پنج ممکنه شیطونی تو اینا باشن که اونا دارن اذیت میکنن، حواسو باید خیلی جمع باشه. خب نکته مهم، جهل سبب شک و شک سبب حیرته. به عکسش هم میتونید بگید، حالا این دلیل انی بود گفتم، دلیل لمی بود، دلیل انیش هم به عکسه، که بگیم حیرت معلول شک است، شک معلول جهل. دو تا روایت رو کنار هم میخونم ببینید چیه. اشک و ثمرت الجهل، شک میوه جهل، و فرمود ثمرت الشک الخیره، شک هم ثمرش حیرت و سرگردانی است. المریب و ابدا علیل، آدم شکدار دائما مریضه. خب نکته آخر که بحث مهم من تو اینه، اینه که این شک تو دین اگه بیاد خیلی ضرر میخونه. حالا من شک دارم در خونه رو قفل کردم یا نه، شیر آقا بستن یا نه، پول مغازه‌دار رو دادن یا نه، ماشین مثلا درش رو قفل کردن یا نه. این کار تا شکا تو سه دنیاییه. خب اگه من رعایت نکنم یه ضرر جزئی میکنم، اما گاهی شکا میاد تو اعتقادات دینی. این چیزیه که امروز دشمن داره از این استفاده میکنه و وارد جامعه ما داره میشه. این که تو ماهواره ها میان ای شک میاندازن، ای ایراد میگیرن. گاهی میاد میگه که آقا ببین زمان شاه مثلا مشکلات نبود، حالا ببین چقدر مشکلات هست. یعنی خود این مقایسه کردن این معناش اینست که من طاغوت رو بهتر از یاقوت میدانم. جوابش اینه که اون زمان طاغوت همه چیز حرام بود، همه چی حرام بود، حلالش هم حرام بود. یعنی که یعنی اگه من یه خونه ای رو امروزه برم بدون رضایت صاحبش برم تو خونه بنشینم قصد بکنم، هر کاری توی خونه بکنم حرام است، ولو روزه خونه بکنم. چرا؟ نظرم که از ریشه خراب است. قصد خونه توی آیت از حرام زمان شاه و قصد حکومت بود. اگه شاه هر کار خوب میکرد غلط کرد که کرده میگه، نمیگه کار خوب کرده غلط کردی کرده، چون جایی که نشسته بود قصد بود، نباید حکومت میکرد. اینجاش تو جهنمه، خدای متعال اجازه نمیده حکومت شد. وقت من اجازه بدم دست منه، حکومت دست پروردگاره، او اجازه نمیده، فقط به حجتش اجازه میده، به امام زمان اجازه میده که شما حاکمی. امام زمان هم فقط به فقیه جامع شرعت اجازه میده. هنوز گاهی نم توی این ماهواره گاهی بیان یه حرفای میزنم بسیار از جمعه هم فرید میکنم شاه هم پس کار خوب میکرد. اولا کار خوب که نمیکرد، دنبال عیاشی و زنا و کارهای خودش بود که اگه برید زندگیشو بخونید اصلا تعجب میکنید که هفته ای چند تا زنا باید میکرد و افرادی که کثیف واقعا دوروبری های شاه کسانی بودن. یه مورد میگه دخترم و حاضر شدم برسن تالی شاه، بخواد که خودم یه مسئولیت پیدا بکنم. اینقدر افراد اطرافی های شاه پست بودن که رسما میگه دخترم و فرسن جلو شاه برو پذیرایی از شاه بکن تا علاقه مند به تو بشه. بعدم همینطور شد و بعد دخترش رو فرستاد پیش شاه، بعدم خودش هم به یه جایگاهی رسید. اینا کسافت کاری شاه بود و چیزایی دیگه که زشت میدونم مثلا خجارت کشم خیلی شو بگن. اما گاهی بینم تنو تو ماهواره گاهی میان یه حرفایی میزنن، بعضی هم فریب میخورن. این مقایسه کردن اصلا غلطه. اما این که ما فکر کنیم امروز اگه کسی گناه میکنه گناه شسته میشه به خاطر جمهوری اسلامی، اینم درست نیست. گناه گناهه. ای کسی خودشو تربیت نکرد، مالی رو از بانک سرقت کرد، ولو مال چند هزار میلیاردی کم باشد یا زیاد باشد قابش غلطه. وقتی غلطه یعنی چه؟ چی میخواد بگیم؟ دور میخواد مقایسه کنه با زمان شاه؟ بخواد نه مقایسه ما نمی کنیم، بگم این غلط رو باید حلش بکنیم، جلو این گناه رو باید بگیریم. این که میگیم این گونه جلسه ها رو باید ترویج کنیم برای همینه که فساد کمتر بشه. این که میگیم امر معروف برای همینه، نه اینکه که فساد شد گردن رهبر معظم کسی بیندازه بعد هم میگه حالا که فساد هست پس طاغوت بهتر از حالا هست، پس همون شاه باشد که امام زمان راضی نیسته بزا همون باشه. کسایی که حرفا میزنن اینا رو دارن میگه. و به عبارت دیگر خداشون کثیفن، نه که این حرفا رو میزنن، خداشون میخوان گناه بکنن. میبینن تو شرایط ایران رسما نمیزنن گناه بکنن، اینا دنبال فحشا و منکرات خودشونن، میان به من شما این حرفا رو میزنن. وقتی میگه اجازه بدید آزادی باشه تو دانشگاه که پسر دختر کنارم بنشینن، اون دنبال عیاشی خودشه. حالا دنبال حقوق مردم یه نیست که حق مردم خواست بگرد عکسش رو بگرد. خب حالا زن در عقاید رو دقت کنید. ما تو عقاید ما اگه شک داشتیم و کم بوده یقین، دشمن نفوذ میکنه. دارم لا دین لمرتابه، اصلا دین برای شک کننده نیست. سن ایمان که من از شک، ایمان خودتو سیانت بده از شک، حفظ بکن. فان الشک یفسد الایمان کما یفسد الملح العسل. شک ایمان از بین میبره، آنگونه که نمک بریزی تو عسل، چطور عسل رو از بین میبره؟ و ظنون اذ و مغاظبن، چطور شد حضرت یونس گرفتار شکم ماهی شد؟ یکی از مشکلاتش ظن در اعتقادات بود. فظن ان نقدر علیه، گمان میکرد که ما مسلط بر اون نیستیم. فکر کرده که تو روستا تو شهر باشه عذاب او رو میگیره، اما اگه از شهر اومد بیرون رفت سوار کشتی شد رفت از اونجا، دیگه ما مسلط بر اون نیستیم. یعنی یه گمان غلط. فظن ان نقدر علیه، بعد گرفتارش کرد. همونجا رو دریا ماهی رو خداوند گفت بیا جلو، اومد جلو کشی گرفت. گفتن این ماهی مأموره، چون نیمت کشی ها وارونو بکنه، از اون واسه جلو کشی تومه میخواست. فهمیدن این حالت غیر عادی بود، گفتن یک کسی باید فدایی بشه. قرعه زدن به نام از یونس افتاد. گفتن نه نمیشه که از یونس که پیغمبر خداست، یه بار یه قرعه میکشید، این دفعه دوم ببینیم به نام کی میاد. دفعه دوم داره به نام یونس بود. لا اله الا الله، یه استغفر الله گفتن. حالا استغفر الله شد من میگه. گفتن نمیشه. اما بار سوم گفتن یه بار دیگه، این بار دیگه به نام هر کی در اومد میدادش تو دریا. بار سوم به نام یونس بود. یونس گفت فهمیدم من اشتباه کردم، او عالمه تو روستا به من گفت که نرو و وایسا مردم رو هدایت کن، من چه گوش نکردم، نفرین کردم. انداختندش تو آب، این ماهی خیلی بزرگ از ماهی 70-80 متری نجیه جلوی خیلی بزرگی داشت که خیلی حتی بدون این که دندون بزنه رو جناب یونس هم تو اینا فرو داد تو نیده، رفت تو شکم ماهی. سه تو تاریکی، فنادا فی ظلمات، نگو فنادا فی ظلمه یا فی ظلمتین، ظلمات. چرا سه تو ظلمت؟ اول آیه رو نگاه کن، اول آیه سه تو ظلمت رو گفت. و ظنون اذ ذهب، ذهبش یه اشتباه بود که نباید میرفت. ذهب مغاظبا، عصبانی هم بود، عصبانیت هم یه اشتباه دوم. فظن نه الان نقدر علیه، فظن نه اشتباه سوم. چه دو اشتباه؟ اشتباه اول اشتباه فعل است، اشتباه دوم اشتباه اخلاقیه، اشتباه سوم اشتباه اعتقادیه. عمل او، اخلاق او، عقیده او، سه تا ظلمت خدا هم انداختش تو سه تا ظلمت. ظلمت شکم ماهی و کف دریا و شب، سه تا ظلمت تو هم میافتاد. ما بگیم چشش رو نمیبینه. ظن در قیامت، انه ظن ان لن یحور، این گمان میکند که بر نمیگرده به قیامت. ببینید ایناست، ما آیات اینطوری خیلی داریم. من تو یه نمونه شو، ظن در علم خدا، مثلا گمان میکند خدا نمیبیند، برو این تو قرآن اومده. ولیکن ظننتم، شما ظن به چی داشتید؟ انالله لا یعلم کثیرا مما تعملون. شما ظن به این داشتید که خدا بسیاری از اعمالتون رو علم نداره، نمیدونه. یه گمان تو اعتقادات یه بلا میاره به سرش. ظن به دروغگویی پیامبران، بل نظنکم کاذبین و ان نظنک لمن الکاذبین. آیات مختلفه همشو داریم که ما گمان میکنیم شما دروغ میگید. و از این آیات خیلی داریم. من آیات رو نگاه میکردم، زنای تو اعتقادات، زن به اینکه پیغمبر نیست، زن به اینکه قرآن کتاب آسمانی نیست. این قرآن یه نامش گمانه، این هم لا یخرسون یا تخرسون، یه اینا هم تا تخمین میزنه، میگن شاید قیامت نباشه، شاید خدا نباشه، اما دلیل نداره. اینا رو توجه بکنید، هرچه ایمان ما قوی تر بشه همه این مفاسد از ما دور میشه، از جمله دشمن دیگه نمیتونه تو ما نفوذ بکنه. او آیه 201 اعراف رو گاهی خوندن براتون که میفرماد اونایی که تقوا دارن تو هجوم شیطان متذکرند، اما اون که تقوا نداره تو هجوم شیطان، یعنی ماهواره وقتی بهش هجوم میارن غافله. فرق متذکر و غافل چیه؟ متذکر بصیرت داره، غافل کوره. آیه رو دقت کنید، اول و آخرش رو ببینید. اولش تقواست، وسطش تذکره، آخرش بصیرته. آیه رو عکسش کنید، بی تقوایی قفلت است، کوریست. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. صلی الله علیه و آله.